آفتابی. شب آفتابی.
یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان رو و سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی رادیو اقتصاد. درود بر شما خانم ها آقایان، بنده امیدی هستم محمد حسین، با افتخار به نمایندگی از همکاران محترمم بار دیگر در شب آفتابی رادیو اقتصاد همراه شما خواهم بود تا ساعت 12 شب 31 شهریور 1399. ایشالله تا به اینجا براتون خوب سپری شده باشه و این حدود دو ساعت باقی مونده هم از بهتر بگیم تابستان به طور کلی، ایشالله که بهترین ها نصیب شما بشه. مثل همیشه در شب آفتابی به رسم برنامه در آغاز منتظر شما هستیم برای اینکه برامون پیام ارسال کنید. سامانه پیامکی ما 30,036,37. شنوندگانی که همیشه با ما همراه بودن که خیلی خوشحالمون میکنن وقتی پیامهاشون رو میبینیم دوباره و اعلام حضور میکنن، اونهایی هم که تا به حال برای ما پیام نفرستادن وقتی این کار رو انجام میدن دوچندان ما خوشحال میشیم. منتظرتون هستیم، تکرار میکنم 30,036,37. خودتون رو معرفی کنید، از کجا دارین شب آفتابی رو میشنوید. امشب در شب آفتابی کارشناس محترمی در استودیو همراه ما هستن و موضوعی که خیلی از شماها باش درگیر هستید و احتمالاً دغدغه بسیاری از شماست در حوزه کسب و کاری که مشغول به فعالیتید، جناب آقای محمد محمودی، مشاور مالیاتی اتاق تعاون، عضو کارگروه اصلاح قانون مالیات ها و عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی در استدیو در کنار ما هستند. دکتر علی شاه حسینی از دور با آیتم پرانتز باز با شما خواهند بود. ایشون قراره موضوعی که راجبش صحبت بکنن استراتژی حمله برای بازاریابی باشه، عنوانش خیلی جذابه، قطعا شرحش میتونه جذابتر هم باشه. نقطه سرخط رو خواهیم داشت، مثل همیشه یک کتاب تازه به شما معرفی میکنیم. بخشی رو خواهیم شنید در همراهی با دکتر حسن جمشیدی کارشناس کسب و کار. بخش خبری برنامه رو داریم و کلی اتفاق خوب که حالا حتما در موردش حرف خواهم زد در ادامه، اما فعلا بریم سراغ سامانه پیامکیمون دیگه. 30,036,37. برامون پیام فرستادن آقای محمد قبادی از گرگان، آقای افشین رشیدی در همدان دارن برنامه رو دنبال میکنن. متشکرم از امین جامی که در کرمان همراه ماست. در اصفهان شنونده برنامه هستن آقای آرش قاسمی، آقا صادق و آقا حسین از وینچه اصفهان. برامون پیام فرستاده دوست دیگری از اصفهان، دوباره از نجف آباد اصفهان، آقای مهرداد محمدی. آقای رضا اسگر شاهی از ماهدشت کرج برامون پیام فرستادن. خانم ویدا بحری هم شنونده برنامه هستن، ایشون در گرگانن. موسیقی سلام میکنم به خانم شیراوند که در رومشکان همراه هستن با شب آفتابی، همینطور خانم میترا سادات از بندرعباس، همینطور مریم خانم از مشهد، همینطور آقای غلامرضا شکوهی، آقای محمد قریبکار از مشهد مقدس همراه ما هستن، افشین خان رشیدی که در همدان داره برنامه رو دنبال میکنه، سرکار خانم افسانه زمانی در کرج همراه ما هستن. متشکرم از 912 انتهای تلفن 50 که کاش اسم خودش رو هم بنویسن، گفتن از شهریار دارن برنامه رو میشنون، کشاورز هستن الانم در باغ. به 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 به
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی 30,000-36,37-22-65-25-25. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای امیرعلی امیرزاده هم در مشهد مقدس شنونده برنامه هستن، آقا مصطفی مجاب از شیراز، خانم اسماعیلی از آمل، آقای کمال ندرلو از زنجان، خانم سعادتی از بندرعباس، خانم طباطبایی برای اون پیام فرستادن نگفتن از کجا دارن برنامه رو دنبال میکنن، در گرگان سید عزیز حسینی نژاد با ماست، خانم سمیه زارعی از شیراز، عباس رحیمی برجی از بجنورد، آقای محمد رضا کنکاش راننده سنگین از اصفهان الانم تو راه معدن هستن و دارن برنامه ما رو دنبال میکنن، خدا قوت میگم بهتون قربان. و خانم زمانی که خوندم پیامشونو، خانم جعفری هم که فکر کنم کلن چند تا خانم جعفری دارن برنامه ما رو میشنون، چون من خیلی پیام خانم جعفری میبینم. خانم سوسن آبادی هم از عراق همراهمون هستن و کلی شنونده دیگه که همه نور چشم ما هستن و شب آفتابی با حضورشون پر نورتر میشه. متشکرم که انتخابتون رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. ارتباط با ما رو فراموش نکنید، شماره تلفنمون 22-65-25-25، سامانه پیامکیمون 30,000-36-37 و امشب به ویژه سوالات شما رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت با توجه اینکه موضوع برنامه میدونم که مسئله بسیاری از شما باش درگیر هستین و هدفمون اینه که همراهی داشته باشیم با شما با حضور کارشناس محترممون. برای ارتباط با شب آفتابی میتونید تماس بگیرید با شماره 22-65-25-25 و یا میتونید پیام ارسال کنید به سامانه 30,000-36-37. یه سوال پیامکی هم داریم، خواهش میکنم با بله یا خیر جواب بدید. بفرمایید که مالیات بر تراکنش‌های بانکی رو مفید میدونید یا خیر؟ بله یا خیر فقط جواب بدید، مالیات بر تراکنش‌های بانکی رو مفید میدونید یا خیر؟ 30,000-36-37. آقای محمد محمودی، سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به شب آفتابی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. بالاخره هر کس تو این ساعت شب داره رادیو رو و برنامه شما رو گوش میده، مطمئنن از شنوندگان پروپا قرص برنامه تون هست. همچنین خدمت کلیه تعاونگران عزیز عرض سلام و خسته نباشید عرض میکنم و کلیه معدیان حقوقی که امروز آخرین روزی بود که میبایستی اظهارنامه مالیاتی رو به سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه ها رد میکردن و مطمئنن ماه بسیار پرتلاش و فعالی داشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید. مالیات مسئله‌ای که فکر کنم خیلی ازش فرار میکنن، ولی خب در شب افتابی دیگه مالیم تو دل ماجرا و میخوام بریم سراغ مالیات. البته اونایی که درآمد چندانی ندارن که معمولا مالیاتشون رو پرداخت میکنن و میگیرن ازشون، حالا طبق قوانینی که وجود داره، اونا که درآمد خوبی دارن معمولا فرار میکنن از این مالیات. ما کاری به این چیزا نداریم. مهمترین چالش در حوزه مالیات برای کسب و کارها چیه آقای محمدی عزیز؟ و بفهمید که بناس در حالا دقایقی که با هم دیگه هستیم بیشتر در مورد چه موضوعاتی صحبت بفهمید و مردم راجع بهش مواردی سوال طرح کنن.
بله، چالشی که الان کلیه معدیان مالیاتی دارن اینه که جیب دولت خالیه و دولت دست به هر ابزاری در این مدت زده که بتونه منابع هزینه‌ایش رو تأمین بکنه. یکی از اونها هم مالیاته. داریم میبینیم در بازار سرمایه چه اقداماتی رو انجام داده و در بعد مالیات هم با وجود این که ما اقتصاد ما در یکی دو سال گذشته بسیار در رکود بود و بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی عملاً کسب و کاری نداشتن، ولی میبینیم که دولت در بودجه سالیانش مالیات بسیار سنگینی نسبت به سالهای گذشته پیشبینی کرده و مستحضرید که موقعی که در بودجه این رو پیشبینی میکنه و به سازمان امور مالیاتی اعلام میکنه وصول این مالیات رو، ادارات امور مالیاتی بر اساس رنجی که براشون تعیین میشه و بهشون ابلاغ میشه موظف هستن که این مبالغ رو تأمین بکنن. حالا شما ببینین به عنوان مدیر این اداره موقعی که به شما میگن باید 10 تا برنامه بسازید و میدونید که اگر 10 تا برنامه رو نسازید و مطمئنن بازخواست میشین و روی عملکرد شما تأثیر میذاره، خب مطمئنن دست به هر کاری میزنید تا بتونید 10 تا برنامه رو تأمین بکنید، هر چند به نارضایتی همکارانتون ختم بشه. خب ما الان در سازمان امور مالیاتی هم به این مرحله رسیدیم و متاسفانه معدیان مالیاتی بسیار تحت فشار هستند. چرا که دولت تحت فشاره، دولت میخواد به هر طریقی که شده مالیات ها رو تعیین کنه. ما الان معدیان مالیاتی حتما در جریان هستن که موقعی که مراجعه میکنن به ادارات امور مالیاتی برای تعیین تکلیف پرونده عمل کرده سال 97 شون، من با عنوان کارشناس و کسی که مستقیما با بسیاری از معدیان مالیاتی در ارتباط هستم یک موردم ندیدم که اداره امور مالیاتی زیان کسی رو تایید کرده باشه، در صورتی که ما میدونیم بالاخره بخشی از فعالان اقتصادی به دلایل مختلف، شرایط خاصی که ایجاد میشه، مطمئنن عملکردشون زیانده هست یا ابتدای فعالیتشون هست به دلایل مختلف. ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی با فشاری که بر اون گذاشته دولت، متاسفانه یک مقدار عملکردی رو در پیش گرفته که معدیان مالیاتی رو به عنوان شریک خودش در کنار خودش نمیدونه و ما این رو داریم میبینیم که سازمان امور مالیاتی دست به هر کاری میزنه تا بتونه اون مبالغی که دولت براش تعیین کرده رو تأمین بکنه. هر چند بعضی موقع هم مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی در مقابل این موارد شکوه دارن، ولی خب چیکار کنن دیگه، بهشون ابلاغ شده.
خیلی خب، فرمودین که زیان رو تایید نمیکنن سازمان امور مالیاتی، قطعا این راهی داره برای اثباتش؟ یعنی حالا کسی که زیان کرده میتونیم امشب راهنماییشون کنیم که واقعا اگر کسی ضرر کرده بتونه اینو اثبات بکنه و تایید بشه زیانش؟
بله، ببینین من خدمت کلیه معدیان مالیاتی اینجا موضوعی رو انشالله امشب بتونیم با یک سری موارد کلیدی که مطرح میکنیم بتونیم روی ممیز سالاری که الان متاسفانه در ادارات امور مالیاتی ما رایج هست یک مقدار.
یعنی چی این ممیز سالاری؟
ممیز سالاری به این معنیه که موقعی که مادی مالیاتی وارد میشه، ممیز مالیاتی به مادی مالیاتی به عنوان یک بدهکار نگاه میکنه و علاوه بر این که اون حدود و اختیاراتی که قانون برای ارباب رو برای برخورد با ارباب رجوع تعیین کرده رو رعایت نمی‌کنن و بسیار رفتارهای نامناسبی رو گاهن دارن که گزارشاتش به ما رسیده. حتی ما به دلیل اینکه ارتباط نزدیکی با مسئولین سازمان امور مالیاتی ما داریم، خودشون هم از این موضوع گله دارن. بالاخره شما ببینین ماموران مالیاتی ما هم کسانی هستند که در این مشکلات و دغدغه های روزانه که همه ما درگیر هستیم اونم درگیر هستن با فشار 10 برابر. شما ببینین ما موقعی که 100 تا پرونده 80 تا پرونده مالیاتی رو به یک کارشناس مالیاتی میدیم، میگیم شما این رو رسیدگی بکن و توقع عدم وجود هر گونه اشتباهی رو برای ایشون نادیده میگیریم، میگیم که شما پرونده رو باید بدون اشتباه و نقص باید جمع کنیم پرونده رو. اگر ایرادی اشتباهی باشه از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سازمان بازرسی که یکی 2 سال از بسیار فشار رو به سازمان امور مالیاتی زیاد کرده و دیوان محاسبات، باعث میشن که خب ماموران مالیاتی ما بیش از اون توانی که دارن 70 تا 80 تا پرونده تعداد کمی نیست که بخواد عدالت مالیاتی رو رعایت کنه.
بله.
گاهن میبینیم خب میرسه به این روزهای آخر که امروز روز آخری بود که دیگه باید برگ تشخیص برای اشخاص که به عنوان مالک هستن که میبایستی اظهارنامه مالیاتی شما رو رسیدگی قرار میدن و اشخاص حقوقی که امروز میبایستی آخرین روزی بود که یا باید برگ تشخیص رو بهشون میدادن یا اینکه اونها رو ارجاع میدادن به هیئت‌های بند 3.
بله.
خب موقعی که چنین فشار روشون هست ما میبینیم که پرونده‌های بسیار زیادی امروز ارسال شده به هیئت‌های بند 3. چرا؟ ممیز مالیاتی زیر بار این که بخواد این پرونده رو بدون بررسی برگ تشخیص صادر بکنه نمیره، میگه خب من بند 3 رو صادر میکنم هر چند حق معدی مالیاتی ما ضایع شود.
آها.
من از ادارات امور مالیاتی و از مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی در اینجا تقاضا دارم تعداد پرونده هایی که برای هر مأمور مالیاتی به تناسب تخصص و توانی که داره میزان رو مشخص تعیین بکنن و این بار فشاری که بر ممیزان مالیاتی بله. داره روا میشه رو نذارن، چرا که ما الان داریم میبینیم خیلی از ممیزان ما الان متاسفانه به جهت خطای ناخواسته، واقعا بعضی هستن که ناخواسته خطا میکنن، حالا بعضی خواسته اونا حسابشون جدا هست، ناخواسته اینا باعث شده که الان بدهی‌هایی برایشون تعیین شده باشه و هنوز که هنوز دارن بابت اون اشتباهی که در اون پرونده مالیاتی کردن دارن به دولت جواب پس میدن.
خب من این نکته رو فقط بگم که این فرصت برای عزیزان در سازمان امور مالیاتی وجود داره در برنامه شب آفتابی، اگر تمایل داشتن حالا نکته‌ای که اینجا مطرح میشه رو پاسخگو باشن، ما آماده هستیم که این فرصت رو براشون فراهم کنیم حتما. منتها اونچه که فکر میکنم مهمتر هست در برنامه ما بهش بپردازیم این هست آقای محمدی عزیز، آقای محمودی عذرخواهی میکنم اسمتون آقای محمد محمودی؟
بله
من اینو دیگه یادم نمونه یه مقداری سخت شد. آقای محمودی، یه نکته که به نظرم خیلی مهمه این هستش که بسیاری از شنوندگان ما افرادی هستن الان تازه میخوان یک کسب و کار رو شروع بکنن و خیلی هاشون اصلا مالیات رو توی حساب و کتاب خودشون نیوردن، یعنی الان به خودشون میگن آقا من میرم یه دونه مثلا ساندویچی باز میکنم اینقدر هزینه میشه، اینقدر باید پول گاز بدم، اینقدر پول برق باید بدم، اصلا حواسشون نیست. حالا چون فرمودی مالیات ظاهرا افزایش هم پیدا کرده، نمیدونم منظورتون از این افزایش گسترشه که از تعداد افراد بیشتری داره دریافت میشه یا اینکه نه درصدی بیشتر شده. اینو فکر میکنم اگه روشن بکنیم برای شنوندگان که مسیرشون در کسب و کاری که میخوان طی بکنن براشون واضح تر باشه، اتفاق بسیار خوبی خواهد افتاد در شب آفتابی.
بله ببینین البته کلیه مطابق قانون کلیه افرادی که در این کشور فعالیت میکنن و درآمدی دارن مشمول مالیات میشوند.
بله.
حالا این مالیات ممکن است با نرخ 0 مالیاتی باشد، مثل کشاورزان ما که فعالیت دارن و صادرکنندگان ما که فعالیت دارن، اینا مشمول مالیات نرخ 0 میشوند. هرچند کشاورزان ما حتی معافیت کامل رو هم دارن. یا اینکه مشمول مالیات میشن باید اظهارنامه مالیاتی بدن. ببینید مؤدیان مالیاتی از دیدگاه قانون به سه دسته تقسیم میشن.
بله.
یا اینکه درآمدشون بالای 3 میلیارد تومان هست، اینها گروه یک هستن. اشخاصی که بین 1 میلیارد تومان تا 3 میلیارد تومان هستن، اینها مشمول گروه دو میشن.
سالیانه دیگه.
بله. و ما بقیه که مشمول گروه یک و دو نیستن، مشمول گروه سه میشن که اینها الزامی به نگهداری دفاتر قانونی ندارن و سالیانه بر اساس اون توافق نامه‌ای که با سازمان امور مالیاتی تنظیم میشه توافق میکنن و مالیاتاشون رو پرداخت میکنن. ولی من اینجا خدمت کلیه فعالان اقتصادی عرض کنم که بهتر است اسناد و مدارکشون رو مستند به دفاتر قانونی بکنن و حساب‌های بانکیشون رو مستند کنن به دفاتر قانونی که دارن. چرا که الان متاسفانه بحث تراکنش‌های بانکی رو ما الان داریم که یکی از این سوال اول برنامه شما بود که آیا تراکنش‌های بانکی مالیات بر اونها گرفته بشود یا نشود. کلی فعالیت‌هاشون رو مستند به دفاتر بکنن. ببینید ما الان خود من سراغ ندارم ممیز مالیاتی، اگر دوستان کسی سراغی دارد از هموطنان عزیزمون اعلام کنن خیلی خوشحال میشیم که مؤدی مالیاتی مبلغی رو به عنوان درآمد مشمول مالیاتش اعلام کرده باشد در کل کشور، عرض میکنم خدمت شما، و سازمان امور مالیاتی اومده باشه اونو قبول کرده باشه. ما نداریم چنین موردی. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید در کشورهای خارجی سامانه‌های مالیاتی بسیار قوی وجود داره. ما در کشورهای مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل اروپا، کشورهای اروپایی کلا، شما هر چی ابراز بکنید میگن شما درست میگید و قبول میکنن از شما، مگر مدارکی خلاف اون چیزی که شما ادعا کردین به دست اداره امور مالیاتی برسه و آنچنان با شما به صورت قهری برخورد میکنند.
بله.
که شما تا سالیان سال باید تقاص اون اطلاعات اشتباهی که به اداره امور مالیاتی دادین بدین. بسیار سنگین تر از دستگاه های قضاییشون مؤدیان مالیاتی رو جریمه. ولی در کشور ما میگیم آقا همه متهم هستن مگر خلافش ثابت بشه. اصول برخورد در ادارات ما اینه و ما هیچ موقع نمیایم به مؤدی مالیاتیمون اعتماد بکنیم. دلیلم داره، دستگاه های نظارتی و سیستم های کنترلی که در کشور اروپایی است بسیار قوی است. شما میتونید با یک دکمه کل اطلاعات یک فرد رو از طریق معاملاتی که انجام داده، خرید و فروش، و خب قابل قبول هم
هست. مثالش هم زیاد دیدید، فوتبالیست ها مثلا خیلی وقت خبر منتشر میشه که اصلا کاری به جایگاه آدم ها هم ندارن دیگه.
ولی ما موقعی که میایم بحث اسکله ها رو مطرح میکنیم، بحث قاچاق میلیارد ده ها 20 میلیارد دلاری رو داریم مطرح میکنیم.
بله.
و بحث 40% فرار مالیاتی کشور رو مطرح میکنیم، بحث دستگاهایی که مالیات نمیدن. ببینیم ما نگاه میکنیم میگیم آخه کی داره مالیات میده؟ پس این کشور چرا باید خارج از سیستم مالیاتی اداره شود؟ تا
خب این سوالات آقای محمودی در ادامه برنامه حتما بهش میپردازیم و پاسخ میدیم با حضور شما. دوستان عزیز ارتباط با ما رو فراموش نکنید، 30036 37 سامانه پیامکی، شماره تلفن هم 22652525. این پرسش رو پاسخ بدیم با بله یا خیر. فکر میکنید مالیات بر تراکنش های بانکی مفید هست یا خیر؟ 30036 37. حالا با هم دیباچه رو میشنویم.
دیباچه که هر کاری مطالعه است، از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟ دیباچه سالهای نچندان دور شناخت و آموزش مالیات اهمیت چندانی نداشت و شاید دونستن اون برای هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی بلا استفاده بود و به عنوان یک موضوع دست چندم توی کسب و کارها مطرح می شد و یا حتی جدی گرفته نمی شد.
اما این روزها آشنایی و آگاهی همگانی با بیمه و مالیات مشاغل و کسب و کارهای مختلف خیلی مهمه، چرا که امروزه تقریباً بیشتر کسب و کارهای سنتی گذشته جای خودشون رو به انواع جدیدی از مشاغل و کسب و کارها دادن، مثل مشاغلی که بر بستر اینترنت دست به کسب درآمد میزنن و فعالیت میکنن و مدیران این کسب و کارها به اشتباه فکر میکنن چون شرکتشون ثبت نشده و پرونده‌ای شکل نگرفته احتیاجی به ورود به مباحث و تکالیف مالیاتی ندارن. از طرفی مالیات کسب و کارها و مشاغل مختلف بنا به نوع فعالیت و درآمدشون متفاوته و هر کسب و کاری موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مبلغ مالیات مشخص شده خودش به سازمان امور مالیاتی کشوره. اینجاست که ممکنه به خاطر پراکندگی و فراوانی قوانین مالیاتی در ایران و عدم تسلط به این قوانین خیلی از این کسب و کارها دچار مشکلاتی بشن و تجارت اونها به کلی تحت تأثیر قرار بگیره. در واقع اهمیت موضوع اینجاست که هر کسب و کاری که قصد میکنه تا شکل بگیره اول از همه باید جنبه‌های مالیاتی و اجرای مالیات در اون در نظر گرفته بشه و در صدر تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیره. حالا ما در شب آفتابی امشب قصد داریم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. قوانین مالیاتی برای انواع کسب و کار. شما هم میتونین هر سوالی در این خصوص دارین پیامک کنین به 30036 37 تا کارشناسان امشب برنامه‌مون جوابتونو بدن.
خانم ها آقایان، همچنان در شب آفتابی با شما هستیم و همچنان اتفاق خوبی که این هفته در برنامه روی داده پابرجاست، اونم چیه؟ تسهیلات 50 میلیونی راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کارمزدش 4%. این تسهیلات در نظر گرفته میشه هر شب برای 2 نفر که به قید قرعه انتخاب میشن و برای اینکه بتونید ازش بهره مند بشید کافیه نام و نام خانوادگیتون رو ارسال کنیم به 30036 37. همین سادگی، نام خانوادگی ارسال بشه لطفاً به 30036 37، شاید شما برنده بشین تسهیلات 50 میلیونی 4% برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی که البته همراه هست با آموزش و حمایت. منتظر شما هستیم. 30036 37 شماره تلفن هم فراموش نکنید، 22652525. آقای محمودی چیزی گفتم بگم؟ آقا
بگیم بله.
میگیریم ازتون؟
بله بگیم.
آقای محمودی میگه من 100 میلیون تومان میدم کسی بتونه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنه. الان معتقدن که ولی
دخل و خرجش رو در بیاره.
آها دیگه، خب آخه این بسته ای در نظر گرفته داره.
ببین آخه 4 تا کامپیوتر شما بخری، یک سرور برای این کار بخری، یک نرم افزار بخری، میشه نزدیک 300 میلیون تومان. من خودم راه انداختم با 50 میلیون تومان 2 تا کامپیوتر، یه سرور من خریدم 70 میلیون تومان. سرور کوچیک، نه سرور آنچنانی، یه سرور که بتونه 5 تا
خب البته که تسهیلات کمک کننده است دیگه، قطعا دوستان باید خودشون هم دست به کار بشن، ولی این چیزی که ما در نظر گرفتیم حمایت میشه از طرف دوستانی که متخصص هستن در این حوزه و خودشون کمک میکنن که این فروشگاه اینترنتی شکل بگیره. یعنی کسانی که الان یک کسب و کار سنتی دارن با حمایت دوستانی که دارن با ما همکاری میکنن ان شاء الله میتونن کارشون